بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 205 150 که انه یرید و به لزوم العبادات العبادت المتعلقت به نفسه من غیر نظر الى غیره. بحث در آخرین آیه سوره آل عمران داشتیم که فرموده بود یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. مجمع البیان اصبروا را معنا کرد به لزوم عبادات و تجنب محرمات. صبر کنید یعنی همیشه با عبادات باشید و از محرمات اجتناب کنید، با عبادت بودنتون طوری باشه که از عبادت جدا نشوید، به صورت لزوم باشه. بعد و صابروش رسید، گفت مربوط به ارتباطاتیست که ما با دیگران داریم که از دیگران ممکنه به ما آسیبی وارد بشه، ما صبر کنیم یا در مقاومتی که نسبت به دیگران داریم صبر کنیم. پس صبر و اصبرو را طرفینی نگرفت، ولی صابرو را طرفینی گرفت. از اینجا میفهمیم که مرادش از لزوم عبادت که به معنای همراهی حتمی با عبادته، مرادش عبادت مربوط به خود مکلفه، یعنی عبادت های فردی، نه عبادت هایی که رابطه او با بقیه رو بیان میکنه، چون رابطه ما با دیگران هم ممکنه به نحو عبادی باشه. یه قصد قربت کنیم، رابطه های عباداتی هم داریم که فردیه، کاری به دیگری نداره، مربوط به خود مکلفه. منظور مجموع بیان از عبادتی که یا عباداتی که در اینجا آورده، منظور همون عبادت متعلق به خود مکلفه، یعنی در حالی که نظر به غیر نشود. مثلا انفاق هم عبادته، ولی عبادت فردی نیست، عبادتیست به نظر الهی، اگرچه فردی هم هست. وقت صابرو رو ما مربوط میکنیم به اونجایی که عبادت طرفینی باشه، یا اگر هم عبادت نباشه مثلا صبر در مقابل ناراحتی هایی که اونها بر ما ایجاد میکنن، که ایشون هم همین گوه ما یک کس رو بردار که مجاهد تلزین نور انس و جهاد نفس، این ستا رو ذکر در صابرو مربوم تبسی این کار رو شد. در صابرو گفت با جن و انس مجاهده کنید، به خصوص با نفستون مجاهده کنید، و این مجاهده عبادتی است مربوط به غیر، که یعنی طرف مقابل داره. صابرو باید حمل شد بر مفاعله، از اصبرو باید حمل بر مفاعله نشود، بلکه باید اختصاص داشته باشه به عبادت های فردی. این حرف ایشون هر می‌فهمد اون معنا یعنی معنای عبادتی که مربوط باشد با غیر، که عبادت مفاعله است، اون از صابرو فهمیده میشه. همینه که دارم عرض میکنم در عبارت ایشون آمده. بعد میفرماد مفاعله از رابطه هم فهمیده میشه، ولی مرحوم طبرسی وقتی مراجعه میکنیم ببینیم رابطه رو به معنی مفاعله نگرفت، آنکه رابطه و صابرو هر دو از یه باره، رابطه رو از باب مفاعله نگرفته، گویا معنای عام استفاده شده. خب حالا توجه کنید عبارت مرحوم اردبیلی رو، ایشون میگه که مرحوم طبرسی که فرمود اصبروا یتناولوا اللزوم العبادات و تجنب المحرمات، مرادش از عبادت فردی بود، نه عبادت مرتبط به غیر، اگرچه عبادت مرتبط به غیر در صابرو فهمیده میشه، زیرا که صابرو با مفاعله است. و بعد می فهمد چزالش یعنی صابر و چزالش رابطه، یعنی رابطه هم با مفاعل است. پس بعد معنی طرفینی ازش فهمیده شود، در حالی که مرحوم طبرسی معنی طرفینی نفهمیده. بنابراین باید گفت که ایشون رابطه رو حمل بر معنی عام کرده که هم با طرفینی سازگار باشه هم با یکطرفی. خلاصه حرف مرحوم محققه در زیر حرف مرحوم طبرسی که در ابتدا اسفرو رو هم میکنه بر عبادت فردی یعنی یک طرفه و صابرو رو بر عبادتی که مربوط به ارتباط ما با غیره. بعد میفرماید همین ارتباط واقعی در رابطه باید لحاظ شود، ولی مرحوم طبرسی لحاظ نکرده، گویا که ایشون معنای عام رو از این رابطه استفاده کرده که هم شامل صلات مجدد بشه هم صلاتی. صفحه 205 سطر 5 چند نهو یعنی مرحوم طبرسی اراده کرده به لزوم عبادات، عبادتی رو که مربوط به نفس مکلفه. مربوط به نفس مکلفه یعنی چی؟ یعنی من غیر نظرن الی غیره، به غیر مکلف یه توجهی نمیشه. مثل نماز خوندن، نماز خوندن مربوط به خودش، عبادت نخت عبادت فردیه. مثل انفاق کردن نیست، انفاق کردن عبادت هست، عبادت فردی نیست، ارتباط واقعی داره. پس مرادش از لزوم عبادات عبادات فردیه، نه هر عبادتی. و کذا به یعنی یرید و به تجنب المحرمات، محرمات فردی رو مثلا ظلم و اینا رو نگفته، محرمات فردی کارهای گناهی که آسیبش به خود شخص وارد میشه اینا رو اراده کرد. و این فهم از ذالک المعنا گفته، حاضر معنا نگفته. ولو فهمیده می شود آن معنا، آن معنا یعنی نظر به غیر داشتن، نظر به غیر داشتن فهمیده می شود صابر. و این فهم از ذالک المعنا، نه حاضر معنا که در لزوم العبادات و تجنب المحرمات اراده شده بود، بلکه ذالک المعنا، اون معنایی که نظر به غیر داشتن است فهمیده می شود از صابر. و این فهم از ذالک المعنا من صابرو، چطوری از صابرو اون معنا فهمیده میشه؟ به اعتبار اینکه صابرو از اون مفایده بین الاثنینه، پس میفهماند عبادت متعلق به غیر رو یا حرام مربوط به غیر رو. پس ذالک المعنا توجه کنید، هذا المعنا نگیرید، ذالک المعنا یعنی اون معنایی که در اون معنا نظر به غیر داریم. و مرحوم طبرسی از صابرو اون معنا رو عباده نشرده، ولو اون من از اسپرو، از اسپرو اون معنا رو اراده نشده، اون معنا استفاده می شود و فهمیده می شود از صابر. چرا از صابر استفاده می شه؟ به اعتبار این که صابر از باب مفاعله است و مفاعله بین الاسمین، کما اشار الیه قبله، چنانچه قبل از این عبارتی که ما نقل کردیم ایشون صابر رو از صیغه مفاعله گرفته. وقتی صابر رو از صیغه مبالغه باشه، پس باید طرفینی بشه، یعنی هم بشه بر معنایی که با غیر ارتباط داره، نه هم بشه بر معنایی که مربوط به خود مشابه. خب این
بایدون
سوی دو جایگو نه؟ این بستیه بله، افکار خب بله، میگه این معنا رو از این اراده نکن، ولی از اون اراده میشه. این معنا از اسفرو اراده نمیشود، اگرچه از صابرو اراده میشه. اون معنا یعنی معنای طرفینی، حرف بدی نیست، یعنی عبارت از زبونی نمیفته. از اسفرو معنای طرفینی استفاده نمیشود، ولو از صابرو استفاده میشه. عبارت میشه دوریش. و کذا رابطو، یعنی و کذا از باب مفاعله بین الاثنین است رابطه. خب اگر مفاعله بین الاثنینه، چرا بر میترسی مفاعله نگرفته؟ فکرنه او فای فکرنه او توجه کنی تفریه بچیه. حالا که رابطو جمله، حالا که رابطو صیغه مفاعله است، پس باید طرفینی باشد. با وجود این میبینیم مرحوم طبرسی وقتی رابطه رو معنا میکنه طرفینی قرارش نمیده، میگه شما دفاع کنید، شما دفاع کنید از دین، طرفینی قرارش نمیده. یعنی این وظیفه هر یک از شماست که سر مرز مثلا دفاع کنه. این طرفینی قرارش نمیگه، از طرف کفار چیزی نمیگه، از طرف ما هست. فکأنه گویا این مرحوم طبرسی این رابطه را که طرفینیست هم کرده علل معنی الاهم که شامل یک طرفی هم بشه. رابطه ظاهرش اینه که شما با اون کفار، در حالی که این دستور فقط به شماست، یعنی به مسلمینه، از یک طرفی یا دو طرفی نیست. فکأنه فکأن طبرسی حمله این کلمه رابطه رو، این لفظ رابطه رو هم کرده بر معنی اهمی که از معنی لغوی این رابطه استفاده میشه، و هو مشتق من الرباط و المرابطه. این دیگه کلمه ایست که ایشون فرموده که رابطه مشتق از رباط و مرابطه است و معناش مرزداریه. خب این توضیحی بود در ذیل کلام مرحوم طبرسی. ما این آیه رو طبق مبنای طبرسی معنا کردیم، اسم رو معنا کردیم، رابطه رو، صابر رو هم معنا کردیم. حالا جوری دیگه معنا شده که اونم گفته شده، من از رو میخونم. وقیل معنا هو، یعنی معنای این قول خداوند، چه اسم رو، چه صابر رو، چه رابطه رو، این ستا رو میخوام معنا کنیم. معناش اینه که اسم رو، این مال معنای اسم رو هست، بعدن معنای صابر رو میگه. اسبرو علا مشاق طاعات و ما یصیب کن من الشدائد. این دیگه کاری به این نداره که ملازم عبادات باشید و از محرمات اجتناب کنید، بلکه مراد اینه که اگر عبادت و ترک محرم بر شما مشقت داره، صبر کنید در مقابل این مشقت، زیرا که در پی این مشقت چیزیست که این مشقت رو جبران می کند، پس جا داره که شما صبر کنید. اصبروا علی مشاق طاعات و ما یصیبکم من الشدائد، یعنی شدائدی که به شما میرسه، و در مقابل دو چیز صبر کنید، یکی سختی عبادت و طاعات، سختی طاعات، یکی شدائدی که بر شما وارد میشه. سختی طاعات چی میگیم؟ من عبادت گفتم ولی اختصاص به عبادت نداره. طاعت یعنی مطلق طاعت، چه انجام عبادات و واجبات چه ترک محرمات، هر دوشون بالاخره مشقت دارن. شما در مقابل مشقت طاعت صبر کنید، که این کلمه اسبرو علی مشاق طاعت همه تفسیر مرحوم طبرسی رو شامل میشه به تنهایی، چون مرحوم طبرسی عبادات رو فرمود ملازم باشید، محرمات رو فرمود اجتناب کنید. و ملازمت عبادات و اجتناب و محرمات تازه می شود طاعت. احتمال داره بیش از این هم طاعت داشته باشیم، و طاعت های فردی و اجتماعی همه هستن، این همه داخل دارین هم. پس کلامی که این گوینده دوم در تفسیر اسپرو میاره اهم است از اون که مرحوم طبرسی بود. مرحوم طبرسی فقط عبادات و محرمات رو گفت، اونم ما حملش کردیم بر فردی، اجتماعی نگرفتیم. این گوینده همه طاعات رو میگه، چه طاعات فردی، چه طاعات اجتماعی، چه طاعاتی که باید انجامشون بدیم، چه طاعاتی که باید چه طاعاتی که از انجام حاصل میشه و چه طاعاتی که از ترک حاصل میشه. همونطور که ملاحظه میکنید همه رو این گوینده گفته، تازه یه چیز هم اضافه کرده، و ما یوسف بکن من از شدار، مثلا مریضی آرز میشه بر انسان، موتی که از بستگان آرز میشه، خب نه شدائده، اسپرو یعنی در مقابل اینها سر. توجه بکنید که معنی استرود خیلی عامتر از اون که مرحوم طبرسی قرار داده قرار داده. بعد و صابرو اینطور معنا کرده، صابرو رو برده توی همون معنای مفاعله، یعنی مغالبه کردن، یعنی در پی پیروز شدن باشید. صابرو به معنای غالبو، غالبو یعنی مغالبه کنید، پیروز بشید، تسلط پیدا کنید. بر چی تسلط پیدا کنید؟ بر اعداء خدا، یا بر نفس خودتون، چون دو جا ما جنگ داریم، یکی جنگ در برابر دشمنانی که آشکارن، یکی جنگ در برابر دشمن ترین دشمن هامون که نفسمون. ما دو جا جنگ داریم، این صابرون ما رو ترغیب میکنه به مقاومت در هر دو میدان، هم در میدان جنگ با دشمنان خدا، هم در میدان جنگ با هوا و هوس نفس. در هر دو ما باید صبر داشته باشیم، تحمل داشته باشیم، یعنی مقاومت. و صابرون ای قالبو، دو چیز را قالبو، قالبو یعنی مغالبه کنید تا فیروز بشید، درگیر بشید برای فیروزی، نه درگیر بشید، درگیر بشید برای فیروزی. با کیا درگیر بشیم؟ با دو گروه، یک اعدا الله، دو اعدا عدو بکن. و اعدا عدو بکن اطور اعدا الله. خب در جایی که با اعدا خدا می جنگیم باید صبر کنیم، ولی این صبر علی شدائد الحرب، در صبر علی شدائد الحرب ما نظرمون مغالبه بر اعداء خداست. و جایی که با اعداء عدومون که نفسمون می جنگیم، در اونجا چه صبری باید بکنیم؟ صبر در مخالفت هوا که مطلوب نفس ماست. او بر ما تحمیل می کند هوای خودش را و ما باید با او مغالبه کنیم، درگیر بشیم تا پیروز بشیم. در صبر بر مخالفت هوا مغالبه کنید با اعداء عدو بکنید، و در صبر بر شدائد حد مغالبه کنید با اعداء خدا. خب بفرمایید که اول فرمود اسم رو صبر مطلق کنید. صبر مطلق هم صبر در مقابل طاعت و سختی طاعت رو شامل میشه، هم صبر در مقابل شدائد حاصل میشه شامل میشه، هم صبر در مقابل دشمنان خدا رو، هم صبر در مقابل اعدا عدوبمون که نفس همه رو شامل میشه. اون اسم رو که مطلق گفته شده همه رو میگیره. چرا پستر صابر را که در بین اون صبرها این دوتا صبر رو بیشتر تاکید کرد، صبر در مقابل دشمنان خدا و صبر در مقابل هوا و هوس نفس، این دوتا رو چرا بیشتر از بقیه آشکار کرد؟ میفهمید چون این دوتا مشکل تر از بقیه، تحمل این دوتا مصیبت بیشتر سختر از تحمل بقیه است. مثلا عبادت سختی داره ولی تحمل سختیش خیلی سخت نیست، جنگ سختی داره تحملش زیاده، هوا هوس مخالفت با هوا هوس سختیش خیلی زیاده. این دو تا یعنی چون در جنگ و در مخالفت با هوا سختی زیادتر بود، لذا این صبر رو که در مقابل دشمنان خدای در مقابل نفسمونه، این رو تخصیص به ذکر داد. یعنی بعد از اون که صبر مطلق گفت، دوباره این صبر مقید رو ذکر کرد، به خاطر اینکه این صبر مقید شدیدتر بود و در نتیجه اثرش هم بیشتر خواهد. و تخصیصه بعد الامر به صبر مطلقا لشدته، اینطور خوندم که بدونید تخصیصه مبتداست لشدته خبره، مطلقا را مربوط کنید به صبر. بعد از اینکه امر کرد به صبر به طور مطلق، البته میتونید مطلقا مربوط کنید به صبر، میتونید مطلق مربوط کنید به امر، امر کرد به صبر به طور مطلق یا امر کرد به صبر مطلق، یعنی صبر همه جا هر جا شد، مطلقا رو مربوطه به صبر کنید بهتر معلوم میشه، ولی اگه مربوطه به امر کنید اشکال نداره. بعد از این که ما رو امر کرد به مطلق صبر، به صبر مطلقا یعنی به مطلق صبر، بعد از این که ما رو امر کرد به مطلق صبر، تخصیص داد صبر بر شدائد و صبر بر مخالفت هوا را. چرا اینو تخصیص داد؟ لشدتی، یعنی به طور خاص اینو ذکر کرد لشدتی انسان، چون این صبر اصلا سختره، چون این صبر از همه سختره، این رو جدا ذکر کرد با اینکه در ضمن اون مطلق داخل بود، جدا ذکر کرد به خاطر اینکه تفهیم کنه که این سخت است. حافظ
دیلوی خودش
بله، حالا یا دیل گفته یا مرحوم محقق اردبیلی گفته، در هر صورت توضیحی است درباره اینکه چرا صابرو بعد از اسپرو ذکر شده، با اینکه اسپرو شامل متعلق صابرو هم می شده، چرا صابرو جدا ذکر کرده، چرا اختصاص به ذکر داده این رو؟ به خاطر اینکه این دوتا صبری که از صابرو فهمیده میشه شدیدتر از باقی صبر هست، با اینکه این صدها این دو تا صد در بقیه صد و داخل بوده جدا شده تا اهمیتشون رو برد شدتشون رو حالا احتمال داره دنباله حرف قیل باشه، احتمال هم داره کلام مرحوم محقق باشه، ولی ظاهرا دنباله حرف قیله، چون حرف قیل تا اون آخرش طول میکشه. و قیل هم که در پابرکی ما تعیین کرده هم بیضاویست در تفسیر انوار و تنزیل، هم سویتیست در دارال منصور، گوینده این دو نفر هم. و تخصیص و یعنی تخصیص این صبر علی شدائد الحرب و صبر علی مخالفت الهوا بعد از امر به مطلق صبر که به وسیله اسفرو انجام شد، این تخصیص دادن این دوتا و به طور خاص این دوتا صبر رو ذکر کردن به شدتی به خاطر شدت این دوتا صبر چون مهمتر بودن. و رابطو رابطو رو میخوام معنا کنیم، رابطو رو طوری معنا میکنیم که نه به اسفرو کار داشته باشه نه به صابرو، معنی سوم میکنیم. رابطو عبدان کن و خیول کن فسقور، خودتون رو و اصحاتون رو در سرحد و مرزهای کشورتون ببندید، ببندید در حالی که مترصد غزو و جنگید، یعنی آماده و مراقبید، اینطوری خودتون رو ببندید. پس بستن در سر مرز رو داره معنا میکنه، یعنی مرزداری کنید، آماده جنگ باشید. این دیگه کاری به صبر نداره، نمیگه صبر کن، وظیفه رو داره میگه انجام بدید. وظیفتون اینه که مرزداری کنید و مواظب دشمن باشید. پس ابدان و خیولتون رو در سر مرزها ببندید به خاطر انتظار جنگ، و نفستون رو بر طاعت وادار کنید، ببندید تا وادار کنید در وقتی که میخواد تزکیه نفس کنید. این و انفسکم علت طاعت و بر عبدانکمه. رابطو عبدانکم وقتی میخواد آماده جنگ با دشمن بشوید، و رابطو انفسکم وقتی میخواد طاعت کنید. مگر بر طاعت هم رباط گفته میشود، رباط حتی نمو مرزداریه، مگر گفته میشود که طاعت کنید و از طاعت تعبیر به رباط میتونید. بله تعبیر به رباط در طاعت داریم، کما قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من الرباط، یعنی از جمله مصادیق رباط انتظار و صلاته بعد از صلات هست، که ما نماز خوندیم بعد منتظر نماز بعدی میشیم، در این فاصله بالا نمیشیم به کار دنیا بپردازیم، کاری انجام میدیم که صدق کند ما منتظر نماز بعدی. بله عرباتو انتظار و صلاته بعد از صلات، شما کتابتون عرباتو داریم یه روایت باید ملاحظه کردیم این کدومش درسته، بین هر روایت درسته یا هر روایت، این چون روایت دیگه نمیشه از تصیح نظری کرد، شما هم نصف میشه همین که هر روایت رو بله شما هم نصف نه
روایت قبل هم داشت بزاری که هر روایت انتظار
سبات و زده به روایت، بله قبلش هم داشت بزاری که هر روایت انتظار و صلات بعد از صلات فضاله که عرضه باد. البته این دلیل خوبیه، ولی عرض میکنم چون روایته باید مراجعه کرد دادید من هست یا نیست، ولی این که دلیل میارید که چون قبلا داشتیم فضاله که عرضه باد اینجا هم من نباید داشته باشیم بگیم عرضه باد و انتظار و صلات بعد از صلات، دلیل خوبیه، منطقه عرض میکنم چون روایت هست باید مراجعه کنیم این من داری یا نه. و انها علیه السلام باز از نبی علیه السلام هست که من را و تیومن و لیلتن، هر کس که یک شب و روز در رباط قرار بگیره، در رباط قرار بگیره اونطور که ما تفسیر کردیم این سر مرز مواظب باشه مرزداری کنه، یا در رباط قرار بگیره گفتیم یعنی با نفسش بجنگه، هر دو رو گفتیم دیگه، حالا هر کدوم باشه. من رابطه یومن و لیلتن یکیش یک شبان یک نفر یک شبان روز خواستاری از مرز بدهد یا اینکه مراقبت نفس خیش کند، کان که عدل سیام شهرین و قیامهی، یعنی و قیام شهرین برابر با یک ماه روزه گرفتن و یک ماه شب رو به پا داشتن به عبادت، در حالی که با حالی است، در حالی که ولا یفتر ولا ینفتل عن صلاتهی الا لحاجتن. این لحاجتن رو میتونیم مرتبط کنیم به لا ینفتل عن صلاتهی تنها، میتونیم هم مرتبط کنیم به لا یفتر. شخصی که تمام ماه رو روزه گرفته در حالی که هیچ افطار نکرده، یا نماز خونده در حالی که لا ینفتل عن صلاته لا حاجته، دور نشده، منصرف نشده، که عدل سیام شهر و قیامهی در حالی که لا یفتر افطار نمی کند و لا ینفتل عن صلاته از صلاتش منصرف و دور نمی شود الا لا حاجته. یعنی میشه دائم الصلات و دائم الصوم، یک همچین ثوابی بهش میده. به کسی که یک شب روز رباط کنه این ثوابش میده. نه، یک ماه افطار نکنه منظور روزه وصال نیست که 30 روز روزه بگیره، بلکه یک ماه روزه بگیره روزهای شرعی و هیچ افطار نکنه، یعنی در طول روز افطار نکنه مگه ضرورت اتفاق بیفته، مریض بشه، مسافرتی پیش بیاد، این چیز. بله خب، ولی یعنی در شبی چی نخوره؟ نه به خاطر روزه گرفتن، همینطور اتفاق اون چیز نخوره، به خاطر اینکه مثلا ریاضتی بیشتر بکشه، کار نداره به روزه، روزه رو پس از روزه که شد افطار میکنه، اون تا شب هم نمیخوره تا کمتر خوراک داشته باشه و این کمتر خوردن باعث تکاملش بشه. این هم میشه، ولی دستور داریم که سحر یا افطار ولو به شق تمرکن افطار کنید، روزن ندارید بدون افطار، ولو به شق تمرکن یک قسمت از خورما افطار کنید. مثلا
اینجا مثلا باید همچنین
باید از ثواب
برای شخص
باید خب ثواب داره، از میکنم استحباب اون برای که میگید افطار کنید، افتر نشده ما ثواب نداریم، من دراری نمیخوام عمل کنیم، میخوام من دراری عمل کنیم مثلا بشیم مثل بعضی درویش ها. خب بعد بگیم که هر چی کمتر بخوری بهتر، ولی وقتی اسلام داره دستور استحباب میده برای خوردن، خب اقلا به اندازه بخوریم که افتار صد کنه، بقیه شو بشیم ریزاد بکشیم که جمع کرده باشیم. من به این قول پیغمبر اسلام همه این ریاضاتی که به ما دستور میدن یا خودمون تصمیم داریم انجام بدیم. بله الله حاجتم، من نگفتم، گفتم میشه که به هر دو هم میشه مربوط شد، به لا ینفتل عن صلاتهی مربوط کنید خوبه، اما به هر دو هم میشه مربوط کنید. خب از آیه سوره آل عمران دیگه بیرون آمدیم، آخرین آیه رو هم توضیح دادیم، یک آیه دیگه باقی مونده، شما اون رو هم میخواییم در باب صلات مطرح کنیم، اون هم به خاطر این که کلمه عزا و صلوات داره، عزا و صلات داره و همچنین دستور به سجده داره و سجده هم بالاخره جزی از نمازه، بالاخره این آیه مربوط میشه به نحوی به نماز. و این آیه آیهی است در سوره مریم که ما 3 تا آیه رو پشت سر هم میخونیم. آیه اول تتمه آیه است، این تتمه آیه 8، تتمه آیه 95، تتمه آیه 58، تتمه آیه 58 که آیه سجده است، البته سجده مستحب است ولی من نمیخونم. بعد قسمت های بعدی آیه 59 و 60، از 58 که همین آیه سجده است شروع میشه در 60 ختم میشه. این 3 تا آیه که حالا ما یک آیه حسابش شدیم در اینجا همه رو با هم آوردیم، اینا یه طور مرتبط به صلات یا سجده صلات هستن یا بالاخره به طور کلی به صلات به سجده مرتبطن. به همین جهت ما این آیه رو در اینجا ذکر میکنیم به عنوان آخرین آیه در باب صلات. خره به معنای به صورت افتاد، متوازعانه به صورت افتاد، یعنی صورت رو بر خاک نهاد. خره یعنی متوازعانه صورت رو بر خاک نهاد. و بکی هم که از ماده بکائه به معنی گریه کننده. وقتی آیات رحمان رو برشون میخونیم هم سجده میکنن هم گریه، که هر دو تواضع. این که بعضی هم میگن چرا ما هر دفعه میریم پیش خدا با گریه میریم، خب یه دفعه با شادی بریم. چرا هیچ وقت خدا را با شادی ما ملاقات میکنیم، همیشه را اعتماس و گریه میکنیم؟ بعضی اینطوری میگن، خودشون میگن و خودشون هم جواب میدن، میگن ما بعضی هم اوقات هم تصمیم گرفتیم با شادی بریم پیش خدا، یه دفعه گناهانمون را جلوی چشم بریم، دیدیم نه اظهار شادی کردن خیلی مناسب نیست، باید اظهار خجالت و حسرت کرد که چرا این کاری کرد. این خب جواب خیلی خوبیه که انسان اگر معصیتی نداشت خب گریه نداره. حالا تا بعد عرض میکنم که با وجود اینم گریه هست، منتها حالا این فرض دارم تر میکنم، اگر معصیت نداشت خب حالا وظیفه گریه نداره، ولی اگر معصیت داشت وظیفه گریه داره، به خاطر اینکه باید اعلام کنه که من ناراحتم. آدم معصیت بکنه بعدم قلدری کنه، بعدم بگه خوب شدم، این معصیت رو تاکید میکنه. باید بالاخره یه جور اظهار ندامتی، اظهار خجالتی چیزی داشته باشه، و این اظهار همون گریه است. اما کسانی که معصیت ندارن اونا گریه میکنن، اونا بسی گریه میکنن. گریه علامت تواضع، گریه علامت التماسه، گریه علامت حاجت خواستنه. خب اینم میشه گفت گریه میکنن، نه گریه از سر حسرت که چرا این که چنین کردیم، بلکه گریه از این که حالا میشه اسمش هم گذاشت حتی گریه شادی، نمیگیم اسمش گریه شادی ولی میشه اسمش هم گذاشت گریه شادی. اونجا هم باز به یه صورت میشه توجه شد. علی حال توجه میکنید طرف خدا رفتن غالبا با گریه هم داره، و این چون گریه تواضع است این چنین انجام شده که ما در مقابل کمال باید تواضع کنیم. اگر معصیت هم داریم باید اعلام کنیم که معصیت مثلا پشیمونی، یا اینکه نمیخوام در مقابلش مثلا قلدری کنیم و بگیم خوب کردیم اینجور. تدل علی الترغیب علی السجده و البکاء عند سماع آیات الله. ایشون بکا رو عام گرفته، نه فقط در حال سجده. وقتی که ما آیات خدا رو میشنویم خوبه که گریه کنیم. این گریه اشاره به رقت قلب داره، و لذا چه انسانی گناه داشته باشه چه نداشته باشه، وقتی که آیات خدا رو میشنود اون حالت تواضع و رقت بهش دست میده، و رقت منشأ پیدایش گریه میشود. خب پس این گریه گریه رقت، گریه تواضع. بعضی ها گفتن که سجده در وقت خوندن این آیه مستحبه. ایشون همون مباحثی که قبلا داشت تکرار میکنه، میگه از این آیه در نمیاد که سجده مستحبه. دلیل دیگه میگوید این آیه ازش در نمیاد که سجده برای خوندن من مستحبه. این آیه مطلقا میگه سجده کن، چه مرا بخونی چه نخون. این که سجده برای خوندن این آیه مستحبه، این از زوایات برسون. قالو یستحب به سجده این دسمه ها زهر آیه. مرحوم محقق میفهمد و لیست این استحباب، لیست این سجده یا استحباب سجده به مفهومتن به خصوصه ها منها، منها این از این آیه. این سجده به خصوصه ها، یعنی استحباب این سجده به خصوصه ها، از این آیه فهمیده نمیشه. این آیه سجده رو به طور مطلق مستحب میکنه، نه این سجده خاصی که پشت سر این آیه باشه. و چند نهو، یعنی چند نهی نستقاب از اجماع و اخبار رو دست میاد. آیه بعد از این آیه که آیه 59 اینطور داره: فخلف من بعدهم خلفون از آ اصلاتا و تبع و شهبات و صلفه یلقون غیان یعنی این افرادی که گفتیم هرگاه لازم باشد سجده می کنن و گریه می کنن، اینها بعدشون گروهی آمدن، خلف من بعدهم خلفون، پشت سر اونها گروهی آمدن که نماز رو ضایع کردن و به دنبال شهوات رفتن. فصوفه یلقون غیا، یعنی به زودی کیفر گمراهی خیش را خواهم دید. مرحوم محقق غیا رو معنی شرن معنی کرده. فصوفه یلقون غیا یعنی یلقون شر را، معنیشونی که به زودی به اونها بد خواهد رسید. بد نه که چیزی که واقعا بده، چیزی که نسبت به تر اونها بد شمرده میشه، یعنی عذاب. فیها آیه قبلی دلالت کرد بر استحباب سجده، اون هم با کمک روایات. اما این آیه فیها دلالتون علی تحریم اضاعت صلات و اتباع شهوات. در این آیه دلالت بر این است که نماز ضایع نکن و به دنبال شهوات نری. البته به صیغه امر نیست یا به صیغه نهی نیست، بلکه به صیغه خبره، ولی از قبلش مشخص میشه که مراد تحریمه. فیها در این آیه دلالتی است بر تحریم اضاعه صلات و اتباع شهوات. خب اضاعه صلات چیه؟ چه گفته میشود که نماز اضاعه شد؟ میفرماید قیله المراد بالاضاعه ترک نمازه، و قیله تأخیر نماز است از اوقات نماز. دو جور گفتن، بعضی گفتن اضاعه نماز یعنی نخوندن نماز، بعضی گفتن اضاعه نماز یعنی تأخیر انداختن از اوقات، یعنی اول وقتش.
این معنی ترک چی میشه؟
مثلا میگه
نمازش ضایع کرد،
این ترک دیگه، یعنی ترک کردن ضایع کردن دیگه. تا مصداق کامل ضایع زیاد، ترک کردن مصداق کامل ضایع شدن، ضایع شدن یعنی بیهوده، یعنی بیفایده است، یعنی فایده صلات رو نبرده. حالا چه فایده صلات رو نبرده یعنی ترک کرده، چه فایده صلات رو نبرده یعنی درست نماز نخونده، نماز ضایع شده. و فی آخرها، خب آیه سوم رو میخوام بیان کنم. فی آخرها یعنی در آخر این آیه، در آخر این آیه باز جمله‌ای داره که اگر کسی ترک کند نماز رو یا به دنبال شهوت برود، اینطور نیست که دیگه قابل بخشش نباشه، بخشیده میشه به شرطی که عمل صالح رو شروع کنه. ما در آخر این آیات یا این آیه جمله ای آمده که دلالت میکند بر قبول توبه از تارک نماز و از توبه شهوت، اما به شرطی که مال عمل صالح باشه، توبه خالی نباشه، توبه باشه با عمل صالح. در پایان این آیه این مطلب آمده. کجا آمده؟ حیث قال تعالی، خداوند در پایان همین آیه فرموده الا من تاب و آمن و عمل صالحا فالکه ادخلون الجنه ولا یظلمون شیئا. کسانی که توبه میکنن و عمل صالح انجام میدن، اونها داخل بهش میشن و بهشون هیچ خسارتی وارد نمیشه. این نشون میده که اگر کسی نماز ترک کرد یا به دنبال شهوت رفت حرام است، ولی اگر بعدا پشیمون شد توبه درست حسابی کرد، تا توش قبول میشه.